عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک ارحم الراحمین. خب بحث در این بود که اگر مرگ یک واقعیت قطعی و مسلم برای همه ما انسان هاست که کسی در اصل این واقعیت هیچ نوع شک و تردیدی رو نمیتونه روا بداره. فرموده خود امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه، رأیت و یقینا اشبه به شک من الموت. هیچ امری یقینی تر از مرگ نیست. همه یقین داریم بالاخره خواهیم مرد، حالا دیرتر زودتر مشیت و اراده حضرت حق به چی تعلق میگیره که کی ما از دنیا بریم تا کی باشیم، یه واقعیتیست. برخورد ما انسان ها با واقعیت ها میتونه چند جور باشه. یه برخورد اینه که واقعیت‌ها را واقعیت ندانیم یا توجه به واقعیتش نداشته باشیم، واقعیت عوض میشه یا ما ضرر میکنیم. ما ضرر میکنیم، واقعیت که عوض نمیشه. مثلا اگه یه ظرف آتش اینجا باشه، خب یه واقعیتی که آتش، واقعیت یعنی وقوع دارد به عنوان آتش. من این واقعیت رو نشناسم، یعنی ندونم این آتشه که دست آدمو میسوزونه، چون من این واقعیت رو نشناسم یا نخوام به این واقعیت به شکل درست شناخت داشته باشم، آتش دیگه نمیسوزونه، کار خودش رو انجام میده. لذا ممکنه این توجه نکردن یا نشناختن باعث بشه من دست بهش بزنم و بسوزم یا کاغذم رو توش بذارم آتش بگیره. پس واقعیت رو باید خوب بشناسیم و رابطه خودمون رو با این واقعیت یه رابطه درستی قرار بدیم. مرگ واقعیت. خب مرگ، حالا این واقعیت چه نوع واقعیته؟ فهرست بحثایی که شد سریع رد میشم. واقعیتی است که به نظر بعضی ها هستی، موجودیت، بودن، بهره‌مندی، لذت بردن، رنج کشیدن، هرچی که مربوط به موجودیت ماست با این واقعیت تمام می شود. قرآن شدیداً با این مخالف، روایات ائمه شدیداً این نظر رو رد کرده و تأکید بسیاری شده. عقلم اثبات میکنه که فکر نکنید با مرگ همه چیز تمام می شود. نه، با مرگ یک مرحله عالی تر و ارزنده تر شروع میشه. یه واقعیته. همونطوری که با ولادت یک نوزاد از رحم مادر جدا می شود، از رحم مادر جدا شد، حیات رحمیش تمام شد، ولی یه حیات بسیار ارزنده تری که اصلا حیات رحمم ابزار اون حیات بود، یعنی حیات دنیوی، تازه داره آغاز میشه. ما با مرگ وارد یک عالم بسیار مهمی میشیم، اول به نام عالم برزخ. عالمی است برای خودش، اقتضایی داره، لذت برزخی با لذت دنیایی قابل مقایسه نیست، عذاب برزخی با عذاب دنیایی قابل مقایسه نیست، سیر برزخی با سیر دنیایی قابل مقایسه نیست، که مقداری با هم بحث کردیم. اما تازه برزخ هم یک واقعیتی است که پایان نیست. برزخ تمام می شود همونطوری که دنیا تمام میشه، همونطوری که حیات رحمی پایان میپذیره. شروع حیات دنیوی با پایان پذیرفتن حیات رحمی است، شروع حیات برزخی با پایان یافتن حیات دنیوی است، شروع حیات واقعی که حیات قیامتی است با پایان یافتن حیات برزخی است. در سوره عنکبوت آیه 64 قرآن کریم فرمود انما الدنیا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. این دنیا که بازیچه بیش نیست، یه سرگرمی بیش نیست، به چند سباهی میاییم و میریم و بیشتر و کمتر و فلان تمام میشه. لهی الحیوان آخرته، اونی که واقعا عالم حیاته اون آخرته. خب آخرت با پایان پذیرفتن برزخ شروع میشه که در سوره مبارکه مؤمنون از آیات شماره 99 که دو جلسه قبلا بحث کردیم، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت الى آخر، اینا بحث شد تا رسید به اونجا که فاذا نفخ فی الصور آغاز قیامت بود، مرحله پایان پذیرفتن برزخ و شروع قیامت. و دیدیم در قیامت چه مطالبی، آیاتشو خوندیم، رسیدیم به آیه شماره 115 که این آیه بعد از اون بیانات فرمود افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. خب اولین نکته‌ای که دلم میخواد در این آیه کمی حساس بشیم، آیات قبلش چقدر تند بود، قیامتی همچه صحنه‌ایه، عذاب قیامت اینجوریه، فلا انصاب بینهم یوم اذن ولا یتساءلون، تا اونجایی که وقتی گناهکاران در فردای قیامت به خدا میگن، بار دوم، بار اول موقعی جان دادن میگفتن رب ارجعونی، خدای ما رو برگردون، یعنی بذار نمیریم، بذار تو دنیا باشیم جبران کنیم. بار دوم تو صحنه قیامت وقتی اینا از قبر برمیخیزن، اذا نفخ فی الصور، وقتی در سور دمیده می شود، فلا انصاب بینهم یوم اذن ولا یتساءلون، تا میرسه به اونجایی که دیگه شدت الان معاکمه و معاخذه و عذاب رو دارن میبینن، اونجا باز به ذات اقدس الهی میگن ربنا اخرجنا منها، خدایا ما رو از اینجا بیرون ببر، فإن عدنا فإنا ظالمون، اگه یه بار دیگه ما از این کارا کردیم پس معلومه ما بدیم. اما این نکته خیلی عجیبی که جلسه قبل با هم بحث کردیم، ذات اقدس الهی جواب میده به اینها اخسعو فیها ولا تکلمون. گفتیم اخسعو برای رندن سگه، مثل چخو که ما به فارسی میگیم، یعنی به قدری برای حریم الهی کار اینا بده که اصلا اینا رو ارزش انسانی براشون قائل. قرآن دیگه من نمیگم، قال اخسعو فیها ولا تکلمون. بعدش هم این نکته رو بیان کرد، چرا خدا به اینا اینجوری میگه؟ خدا که مظهر رحم، خدا که رحمانه، خدا که رحیمه، خدا که مهربانترینه، خودش فرمود انه کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الراحمین فاتخذتموهم سخریا. یه عده بودن میگفتن خدا ما رو بیامرز، دست ما رو بگی، کمکمون کن، خدایا نکنه آلوده بش، شما اینا رو مسخره میکردی. دیوونه ها رو ببینید، به جای اینکه برن پول در بیارن، میان میرن میشینن قرآن میخونن، به جای اینکه بیان برن دنبال مثلا شهوت رانی و خوشگذرانی و عیاشی و به قول بعضیا حال کردن، این گریه میکنن، دیوونن دیگه، قرآن سرشون میذارن اشک میریزن، پولشون رو به جای اینکه ببرن دنبال خوشگذرانی بکنن به فقرا میدن. قرآن ببینید، انهو کان فریق من عبادی، انهو به درستی که کان اینجوری بود، فریق من یه دسته از بندگان من، یه عده‌ای، یقولون ربنا، منظور فقط زبان نیستا، شیبه‌شون این بود، حرکت زندگیشون، ای خدا آمنا، ما ایمان آوردیم، ما قبول کردیم، اگه پیغمبر فرستادی چشم، اگه قرآن برای ما فرستادی چشم، تسلیمیم، به ما فرمودی نماز بخون، ما نماز میخونیم. به ما فرمودی این کارو بکن، این کارو نکن. آمنا. اغفر لنا. اما تو هم ما رو بیامرز. درست ما ایمان آوردیم. نمیگیم که دیگه هیچ اشتباهی نداشتیم. نه، ما اشتباه کردیم. ما گناه کردیم. ما ممکنه خطایی داشتیم. اما تو ما رو بیامرز. کی؟ تو دنیا. ظرف عمل، ظرف توبه، ظرف جبران کردن، نه قیامت. خدا داره به اینا که فردای قیامت میگن خدایا برگردون پشیمانیم، میگه اون موقع که اونا میگفتن پشیمانیم، شما به جای این که از اونا یاد بگیرید بگید پشیمانیم، ربنا آمنا فاغفر لنا و انت خیر الراحمین، اونجا فتخستمو هم سخریم حتی انسوکم ذکری. ما اینا رو مسخره میکردید و این مسخره کردن ها باعث شد که یادتون رفت که من خدا هم هست و کنتم منهم تضحکون. شما اینا رو مسخره میکردید، میخندیدید، ریشخند میزدید. امروز نتیجهش این شد. خب اینا رو گفتیم، بعد یه دفعه میاد میرسه به این آیه، افحسبتم، خیال کردید، گمان کردید، حساب کردید، آیا اینجوری پنداشتید؟ انما خلقناکم عبسا، ما شما رو عبس آفریدیم و انکم الینا لا ترجعون، بر نمیگردید. خوب دقت بفرمایید نکته اولیه‌ای که خیلی مهمه. خب خدا که با اینا این صحبت ها رو کرده و به اینا هم فرموده شما تو دنیا اینا رو مسخره میکردید، الان هم دارید میبینید جزای عملتون چیه، پس چرا میفرماد افحسبتم انما خلقناکم عبسا؟ و این عبسا رو هم در ارتباط با چی؟ اگر بنا بشه به سوی من برنگردید عبسه. یه توضیح اول عرض بکنم. در بحث‌های عقلی، کلامی، فلسفی، صاحب نظران این بحث رو مطرح کردن که فاعل آیا فعلی که داره، کاری که انجام میده، قصدی، هدفی برای کارش داره یا نداره؟ اگر بگیم هیچ قصدی نداره میشه کار چی؟ بیهوده، عبث. میگم برای چی این کارو میکنیم؟ همینجوری. خب همینجوری یعنی بیخودی. تو روانشناسی هم اتفاقا روانشناسا به این بحث پرداختن. میگن که انسان یه موجود عاقله. هیچ کاری رو بیخودی نمیکنه. حتی اگر مثال میزنن تو روانشناسی، میگن حتی مثلا فرض کنین سویچ ماشین کسی دستشه، داره با این دست کلید بازی میکنه، یا تسبیح دستشه، ذکر نمیگه، با تسبیح بازی میکنه، میگن برای چی این کارو میکنه؟ میگن بی خود نیست. خود این یه آرامش میده، خود این یه نوع مثلا تسکین فعلیه. پس برای چی کارو میکنی؟ یه آرامش پیدا میکنه. هر چه عاقل عاقل تر باشه، فاعل حکیم تر باشه، قصد بهتری باید داشته باشه. خب خدا ما رو آفریده، این همه پیغمبر، امام، کتاب، تبلیغ، راهنمایی، ارشاد، یه جلسه عرض کردم چقدر خون رو زمین ریخته شده تا بشر ارشاد بشه. از صدر تاریخ بشریت زمان حضرت آدم طبق نقل دوره ماها حساب کنی، چقدر انبیا رو کشتن، چقدر اولیا رو کشتن، چقدر صلحا رو کشتن، چقدر خوبا رو اذیت کردن، چقدر بدا شیطنت کردن. برای چی؟ مگه انبیا چی میگفتن؟ مگه صلحا چی میگفتن؟ مگه خوبا چی میگفتن؟ میگفتن آقا شما زندگیتونو بیارید به ما بدید؟ حرف نمیزدن. میگفتن خوب زندگی کنید، دروغ نگید، مردم آزاری نکنید، چشمتون به مال و ناموس مردم نباشه، بابا خدا رو در نظر داشته باشین، آخرتی پیش رو دارید، بترسید. خب این حرفا بود دیگه. ولی چقدر اینا رو کشتن، اینا دست برداشتن، خسته شدن، مایوس شدن، یا گفتن ما وظیفه‌مونه، ما تکلیفمونه، ما به کارمون باید ادامه بدیم. خب این همه، خب برای چی قرار داده خدا؟ برای چی بیکار بوده خدا؟ نعوذ بالله، یه کار عبثی می‌خواسته انجام بده. خدا که کار عبث نمی‌کنه، حکیمه. لذا اول داره خدا می‌فرماد افحسبتم انما خلقناکم عبثا، شما خیال کردید عبث آفریده شدید، یعنی هیچ حساب کتابی در کار نیست. این انما خلقناکم عبسا رو من یه توضیح عرض بکنم. اگر فاعل، اینجا منظور خالق، خالق فعلش چیه؟ خلق، آفرینش. بخواد از این آفرینش هدف و مقصدی نداشته باشه، میشه عبس. عبس از ذات اقدس الهی دوره. ولی ذات اقدس الهی هدف داشتن رو به برگردوندن ربط داده. فحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. یعنی اینو باید اضافه کنیم. یعنی شما خیال کردید بر نمیگردی؟ یعنی اگه بر نگردید عبسه. خب چرا اگه بر نگردیم عبسه؟ توضیحش خوب دقت کنید. شما یک مدرسه رو در نظر بگیرید، بعد بیارید بالاتر یه دانشگاه، بیارید بالاتر یه کشور، بیارید بالاتر کره زمین، فعلا در حد یه مدرسه. میگه آقا مدرسه باز کردن، 200 شاگرد اسم نوشتن، معلم تو کلاس میفرستم، برنامه درسی میذارم، اما اونی که درس میخونه با اونی که نمیخونه هیچ فرقی نمیذاریم، حتی گاهی به عکس، اونی که درس نمیخونه بهش مزیت میدیم، اونی که درس خونده تو سرش میزنیم. یکی اگر بگه یه همچون مدرسه ایست، نمیگه چقدر مسخره است؟ میگن یا نمیگن؟ خیلی مسخره. شما مدرسه باز کردی، اونی که درس میخونه تو سرش میزنی، اونی که درس نمیخونه بهش امتیاز میدی، یا حتی هیچ فرقی نمیذاری. اونی که درس خونده، اونی که نخونده، اونی که پاک بوده، اونی که نبوده، اونی که مسخره است که. حالا این مدرسه رو بگیرید یه دانشگاه. اگه یه دانشگاه همینجور باشه، هر کی درس میخونه بزنن تو سرش، درس نمیخونه بهش امتیاز بدن، هر کی پاک خوب صادق امین اذیتش کنه، هر کی خائن مردم آزار تو این دانشگاه مدرک بهش بدن، نمیگن این دانشگاه چقدر مسخره است؟ یه کشور بگیرید، کره زمین بگیرید، میگید مسخره است دیگه. فرمان مالک اشتر امیرالمؤمنین سلام الله علیه یکی از نکته هایی رو که به جناب مالک اشتر میفرمایند، به عنوانی که اگه میخوای استاندار علی باشی ببین چقدر زیباست، یا مالک، ولا تکونن المحسن والمسیء عندک بمنزلة سوا لأن ذلك تزهیدا لأهل الإحسان في الإحسان وتدريبا لأهل الإساءة على الإساءة. چقدر درس عجیبیه. مالک، نکنه در اون منطقه‌ای که تو حکومت میکنی استاندار علی هستی، محسن و مسیء، محسن یعنی نیکوکار، مسیء خطاکار، یکسان باشن و نه فرق بذار. چرا؟ چون محسن نسبت به ادامه نیکوکاری سوس میشه. تزهیدن لأهل الاحسان فی الاحسان. آقا این همه ما پاک بودیم، خوب بودیم، چه فرقی کرد؟ و تدریبن لأهل الاساعت فی الاساعت، اونایی هم که گناهکارن نسبت به عمل گناه و عمل زشت خودشون جسور میشن. نه، باید فرق بگذاری. شما اگه یه دانشگاه داشته باشید فرق نذارن، یه مدرسه داشته باشید فرق نگذارن، حق رو به صاحب حق ندن، میگید مسخره است. خب حالا اینو بیارید خلقت این عالم و انسان. اگه قیامت نباشد، اگه بازگشت به سوی خدا نباشد، که چجوری اون بازگشت؟ و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یه همچون روزی داریم. اینو نداشتیم، با مردن همه چی تموم میشد. افحسبتم من نماخ، این چقدر عبث میشد، به جهت این که چقدر شیاطینن تو این دنیا، مواهبی بردن، کلا سر دیگران گذاشتن، گول زدن، بردن، خوردن، بعد هم مردن، بعد از مردنشون هم هنوز بعضی ها اونا رو تجلیل میکنن. هست یا نیست؟ چقدر تو دنیا داریم؟ چقدر بزرگان، صلحا، انبیا، اولیا مظلومانه زیستن، مظلومانه شهید شدن، هنوز بعد از شهادتشون هم مظلومن. جناب حجر ابن عدی هنوز هم باید به قبرش هم جسارت بشه. این دنیاست دیگه. اما باید آدم خشن خبیث تا آخه ببینید، اصلا دین نه، مذهب نه، خدا نه، پیغمبر نه. به قول امام حسین علیه السلام روز عاشورا خطاب به سپاه یزید، اگه دین ندارید فکونو احرارن فی دنیاکم. اخی یه ذره آزادگی و شرافت سایت ها گذاشتن، تو ماهواره ها نشون دادن، اومده این بنده خدا رو چون فهمیده شیعه است، سینش رو شکافته جلو چشم همه، دوربین قلب رو در آورده خورده، بعد گفته ما اینجوری میخواییم قلب شیعه رو بخوریم. و این تو دنیا از اینا چقدر اتفاق افتاده در طول تاریخ. و الان تو دنیای من و شمای مسلمان یک جمعیت زیادی هنوز دارن از یزید دفاع میکنن، میگن امام حسین چرا با یزید در افتاد، قیامت هم نباشه. عبس نیست؟ امام داره بینام که عجب، خیال کردید اینجوریه؟ افحسبتم انما خلقناکم عبسا، کلک زدی، دروغ گفتی، حق بازی کردی، بعدم مردی، تموم شد. یکی از عرفا رو خواب دیدن، گفت در چه حالی؟ گفت گرفتار یک پر کاه هم از عالم برزخ. پر کاه؟ گفت بله. گفت چطور؟ گفت میدونید من خارکنی میکردم و خارفروشی، یه شغل بود قدیما، میرفتن بیابونا بود، تای خارو میکندن میآوردن تو شهر میفروختن، وسیله سوخت بود. منم میدونید که زندگیم با خارفروشی بود، خارکن بودم. یه روز رفتم بیابون خار بکنم بیام، همسایه پیش خرید کرد، گفت بار امروز شما چقدر؟ مثلا 2 درهم. من 2 درهم شو، پس عملا این بار مال او شد. من بارو کندم و بستم و به کولم گرفتم، خواستم بیام تو را، احساس گرسنگی کردم، بارمو گذاشتم، کمی نون و پنیر همراهم بود، نشستم یک کمی نون و پنیر بخورم، یک کمی نون لای دندونم گیر کرد، از این بار به اندازه یه خلال از خار کندم و اینو، ببخشید گفتم پرکا و یکی دیگره خلال، اینو خلال کردم. الان به من میگن این مال مردم بود، فروخته بودی، اینقدر حساب داره. اون پرکا هم گفت نمونه دیگه بود، گفت از دیواری رد میشدم، دیوارای قدیم کاگل بود دیگه، یه دونه کاه کندم، گفتن اگه هر نفری رد بشه یه دونه کاه بکنه که دیوار میریزه، چرا کاه دیوار مردم کندی؟ به چه مجوز رو دیوار مردم بی اجازه مینویسید؟ به چه مجوز برچسب میارید در خونه مردم میچسبونی؟ به چه مجوز؟ به چه مجوز؟ اوه انقدر حس. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، رو اگه کسی فهمیده باشه وقت این آیه رو اینجا متوجه میشه. اف حسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجع، بر نمیگردید به سوی ما، میاریمتون. برای چی میاریم؟ میاریم شما رو تماشا کنیم، میاریم بگیم آقا نتیجه اعمالت، شما به چه مجوز اولیای الهی رو مسخره کردید؟ به چه مجوز زیر بار حق نرفتید؟ به چه مجوز باعث خانه نشینی حق شدید؟ امروز هم نتیجهش همینه که میبینید. پس اگر اون حرفا رو زدیم، لازمه نظام این عالم اینه که هر کسی به نتیجه اعمال خودش برسه، یا اومد تبل از سرائره، باید واقعیت ها رو بشه. لذا افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. جالب آیه بعدی، آیه 116 سوره مؤمنون، فتعالی الله نه پس این نکته رو توجه داشته باشی، تعالی الله، اول کلمه الله، ذات اقدس الهی، بعد 4 صفت رو به کار برده، حالا عرض میکنم، فتعالی الله خیلی بزرگتره خدا، تعالی بزرگه، تا اینکه بخواد کار عبس و مسخره بیافرینه تو دنیا، معاویه پیدا بشه، بزنه، بگیره، ببنده، بخوره، چه بکنه، بعدش هم به عنوان خلیفه المسلمین کشته بشه، بمیره، امیرالمؤمنین خون به دلش بکنه، بعد هم بمیره، همه چی تموم بشه، جهان اینقدر بی‌حسابه؟ یعنی خدایی نیست که به این جهان حاکم باشه که اینجور میگه پسر تو من نما خلقناکم، ما اینجوری خلق میکنیم، اینجوری قرار میدیم، یعنی شما خدا رو اینجوری دیدی؟ فتعالی الله، نه نه، خدا خیلی بزرگتر از یه حرف هاست. حالا اون اللهی که چیه؟ فتعالی الله الملک الحق، اون اللهی که ملکه، ولی ملک حقه، ملک یعنی پادشاه، فرمانروا، حاکم، سلطه‌دار، اما ملکی که حق است، قدرت داره ولی قدرتش بر حقه، قدرت داره شما رو بیافرینه ولی قدرت هم داره قیامت قرار بده، قدرت داره که مو از ماس بکشه، قدرت داره که همه رو در محکمه عدل الهی حاضر کنه تا هر کسی به نتیجه اعمال خودش برسه. لذا تو آیه قبلیش اف حسبتم انما خلقناکم عبسا، نه نه نه، بندکم الینا لا ترجعون، شما بر نمیگردی، نه اینجوری نیست، بر میگردی، شما میایید و باید در پیشگاه خدا حاضر بشید. تو آیه بعدش اگه کسی بخواد اینجوری فکر کنه، تصور بکنه که خدا آفرید و تموم شد و هر کیم تو این دنیا هر کاری دلش خواست کرد. لذا یه جوانی اومده بود پیش من میگفت که من تشویقش کردم، ممنونم که خوب حرف میزنی، بگو، اب نداره عزیز من، اونی که تو دلته بگو، ولی بذار با هم بحث کنیم، نکنه اشتباه میکنی. اومده بود میگفت فلانی، صادقانه بگم، من نگرانم تا جوونم بعضی کارا رو نکنم، نکنه مسن شدم پشیمان بشم، جوون بودم میتونستم بعضی کارا رو بکنم نکردم. من خیلی ممنون که راحت حرف زدی، اب نداره عزیزم، بیا با هم بشینیم که ما حرف بزنیم. یک، خدا رو قبول داری یا قبول نداری؟ گفت قبول دارم. گفتم خب پس دیگه ما از اینجا به بعد حرف بزنیم. اگه میگفتی خدا رو قبول نداریم، من این حرف شما رو زمانی باید جواب بدم که اول خدا مطرح بشه. ولی شما میگه قبول دارم. دو، قرآن رو قبول داری؟ گفت نه، قرآنم قبول دارم. گفتم خیلی خیلی کار راحته. اگه خدا و قرآن رو قبول کردی، قرآن چی میگه؟ قرآن میگه کی ضرر کرد؟ اونی که خدایی زندگی کرد ضرر کرد، یا اونی که بی خدایی زندگی کرد ضرر کرد؟ با خدا زندگی کردن چجوریه؟ ببین خدا چی گفته؟ من نمیخوام بگم. شما میگی من خدا رو قبول دارم، قرآنم قبول دارم. خب این قرآن چی گفته؟ قرآن میگه شما یه روزی رو در پیش دارید، لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اونجا دیگه این همه صبح تا شب دنبال پول بودی، پول به دادت نمیرسه، ولی پول با قلبت چه کار کرد به دادت میرسه. پول در آوردی ولی قلبت رو آلوده نکرد، قلبت سالم بود، یعنی از همین پول در راه اهداف الهی استفاده کردی. اگه صبح تا شب دنبال دویدن بودی، دویدن برای شخص خودت بود یا برای خدا بود؟ امام صادق علیه السلام یه حدیثی تو کافیه، من از این حدیث خیلی لذت میبرم. کافیه، حتما هم دیدید، شاید هم قبلا گفته باشم. امام صادق فرمودن آقایون، خانم، مال تعبیر آقایون خانم ها منه، مردم، دنیا بی زحمت به دست نمیاد، آخرت هم بی زحمت به دست نمیاد، هر دو زحمت داره، ولی حالا که بناس برای هر دو زحمت بکشید، خب آخرت که ارزشش بیشتر از دنیاست، چرا برای آخرت زحمت نمیکشید؟ و حال اون که کسی صادقانه برای آخرت زحمت بکشه، خدا تکفل دنیاش هم میکنه، اگه صادقانه برای آخرت باشه. خیلی روایت عجیبه. خب اگر ما این واقعیت رو پذیرفتیم که بابا ما چگونه بناس زندگی کنیم، یه روزی رو در پیش داریم که ومن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره، همه کارهای ما حساب داره، تا حدی که به قول اون بنده خدا که حرف خوبی هم میزد، سر تکون دادن ها حساب داره. چرا این سر تکون دادی؟ چطور؟ از شما راجب ایکس پرسیدن، آدم خوبیه؟ شما مجبور شدی دروغ بگی، خیال کردی من که نگفتم بله، سر تکون دادم. همین سر تکون دادن شما تایید باطل شد، باطل مسلط شد، مسلط پدر یه عده رو در آورد، همه تو نامه اعمال شما نوشته شده. چرا این کاری کردی؟ میتونستی بگی نه؟ بگو نه. نمیتونستی سکوت میکردی. چرا باطل رو تایید کردی؟ حساب داره، یه سر تکون دادن حساب داره. میگه اپا حسب تو من نما خلقناکم عبسا، خیال کردی عبسه؟ گفتی و بردی و زدی و خوردی و تموم شد. اون وقت یه ادم صبح تا شب دویدن تا حق رو به مردم برسونن، صبح تا شب دویدن تا مشکل مالی یه عده بیچاره ها رو حل کنن، صبح تا شب دویدن تا بشریت در راستای انسانیت گام برداره. خب اونا مردن، منم که صبح تا شب دنبال شکم و شهوت بودم مردم، هیچ حساب کتابی هم بعد از مردن نباشه. بعد چی شد؟ خدا داره میگه اف حسبتم انما خلقناکم عب، اینجوری خیال کردید؟ و انکم الیلا لا ترجعون، ترجعون بر نمیگردید؟ ف فتعال الله، نه فتعال الله خیلی بزرگتر الله. اینجوری بخواین راجبش فکر کنین. حالا این الله چیه؟ الملك الحق، حاکم فرمون رواست، پادشاست، ملکه، ولی حق. حق به چه معنی؟ همه چی سر جای خودش. نه، حق ضایع نمیشه. لا اله الا هو، غیر از او خدایی نیستا. برای کی کار میکنی؟ این عبارت رو من زیاد گفتم، بعضی وقتا رفقا شوخی هم میکنن، این تیکه حالا ما در بین شما هم نبودیم یاد کنید بخندید، عیب نداره، ما تو اون عالم بعدمون نمیاد. بارها اینو گفتم، گفتم کسی که خدا داره غیر خدا کار میکنه خیلی خره، نه کمی خره، خیلی خره. اگه به خر توهین نباشه، آخه خدا آدم داشته باشه برای غیر خدا کار کنه، چی میخوایم که خدا نمیده؟ خدا رو نشناختی. جالب اینه در رابطه با افحسبتم انما خلقنا فتعالی الله الملك الحق، بعد اینو میفرماد لا اله الا هو. آخه بابا غیر از او که خدایی نیست، شما کارو باید بر خدا بکنید. بعضی وقتا این سوال جوونا میپرسن، آقا ادیسون برقو کشف کرد، این همه خدمت به بشریت کرد، مگه من چقدر برای بشریت خدمت کردم؟ او بره جهنم، من برم بهشت، این عدله؟ اونجا این جوابو میدی. میگیم چی؟ میگیم قیامت حساب داره آقا جون. همینجوری نه، هر کسی بهشت میره، نه هر کسی جهنم میره. آیاتش هم دیدید، با هم بحث کردیم. فردای قیامت برای بنده که اینجا نشستم دارم قرآن رو براتون بحث میکنم، ممکنه تو نامه اعمال من این جلسه اصلا نیومده باشه. میگم آقا من اون روز بیمارم بودم، سرم درد میکرد، حالم هم خوب نبود، با همه این قضایا پاشدم رفتم حسینیه حاجیان، قرآن رو بحث کردم، تو نامه اعمال من نیست. میگن برای خدا بود. اونجایی که نمیتونم پیش قاضی ملق بازی، خدا ماهیت من رو میکنه، چشم گواهی میده، دست گواهی میده، قلب گواهی میده. فرض کنید نعوذ بالله برای خدا نبود، میگه برای خدا بود، نمیتونم بگم نه، یعنی دروغ بگم. فرض کنید برای خدا نبود، میگم نه برای خدا نبود. میخوای از خدا چی میخوای؟ برای چی بود؟ برای مردم بود، برو تو میدونی با مردم. اگه مردم بهت دادن خب دادن، اگه ندادن برو از مردم شکایت کن، به ما چی؟ برای خدا چی کار کردی؟ اگه برای خدا باشه بهت میدن. حالا ادیسون فردای قیامت، خدایا من برق کشف کردم، این همه برای خدا بود یا برای شهرت بود؟ اگه برای خدا بود، بله خدا پاداش میده، پاداش از خدا میگیره. اگه برای خدا نبود، خیلی خوب برای مردم کردی، برو بگی. چه ادیسون باشه، چه من، چه شما، چه امام جماعت مسجد، فرقی نمیکنه. اون وقت اون که حالا مسلمان شده نشده یه بحث دیگری داره، میتونست بفهمه اسلام حقه یا نمیتونست بفهمه. اگه نمیتونست بفهمه گناهی نداره، اگه میتونست بفهمه میگن چرا حق و میتونستی بفهمی نفهمیدی، یا فهمیدی نپذیرفتی، اون بحث دیگریه. ولی برگردیم سر بحثمون. اگر شما خیال کردید میمیرید، قیامتی نیست، بر نمیگردید، حساب و کتابی نیست، مو از ماس نمیکشن، هر کی هر کاری دلش خواست این عالم میکنه، بعدم مرد تموم شد، میگه این عبثه، این مسخره است، خدا کار عبث نمیکنه. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون فتعالی الله الملك الحق لا اله الا هو. غیر از او خدایی نیست، باید کارا برای او باشه. و یه صفت دیگه، تعالی الله، الله که اسم ذات و صفاتی که آورد، ملک، حق، لا اله الا هو، معبود. اینجا نفی معبود غیر از او میکنه، معبودی غیر از او نباید باشه. و رب العرش الکریم، رب، رابطه لا اله الا هو با ربوبیت. این لا اله الا هو، چون خوب دقت بفرمایید، بسیاری جاهای قرآن رابطه ربوبیت در عبودیت، عبودیت با ربوبیت میاد. او عبدو ربکم، این چرا؟ چون عبودیت اطاعت، بندگی کردن، فرمانبریه، فرمانبری خدا برای تربیت شدن ماست. اگه خدا امر میکنه این کارو بکن، این کارو نکن، چون داره ما رو تربیت میکنه. ما اگر عبد الهیم، او معبود ماست، پس رب ماست. لذا میگه ربی غیر از او نیست. او باید شما رو تربیت کنه، پس بری زیر پوشش او. حالا این که شما لا اله الا هو یعنی معبودی ربی غیر از او نیست، بعد هو رب العرش الکریم، اگر هستی را که خدا در این عالم تجلی داده به عنوان مخلوقات پروردگار، نمودها و جلوات حضرت حق در این عالم وجود، اینو بخواد دستبندی کنه، عرش را به عنوان برتر مطرح کرده. کرامت هم عالی ترین ویژگی است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بشر هم اگه به کرامت برسه ارزش داره. او رب عرش کریمه. شما اگه میخواید به اون درجات عالی برسید، باید لا اله الا هو رو توجه داشته باشید، باید عبد او بشید، باید مطیع او بشید، باید فرمان او رو ببرید. اگر اینه، شما در قیامت نحوه عبودیت شما از رب عرش کریم جلوه میکنه. لذا آیه بعدی چی میگه؟ و من یدعو مع الله اله آخر. حالا اگر کسی اومد یه اله دیگه انتخاب کرد، مطیع او شد، حالا این اله آخر شکم میتونه باشه، شهوت میتونه باشه، پول میتونه باشه، مقام میتونه باشه، دنیا میتونه باشه، حزب و دار و دسته میتونه باشه، مدرک تحصیلی میتونه باشه، همه اینا میتونه خدا بشه، انسان اینا یه بتی بشه، پرستش اینا رو پیدا کنه. و من یدعو مع الله، با وجودی که این الله هست که حقه، ملک حقه، جز او معبودی نباد باشه، رب عرش کریمه، حالا اینو میذاره میره سراغ یکی دیگه، میره پول و شکم و شهوت رو میگیره. و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له، هیچ دلیلی نمیتونه بیاره. اگه واقعا بشینی باش بحث کنی، او قدرت نداره استدلال. چه دلیلی دارید؟ برای اینکه اگه خدا رو قبول نکرده، اول اثبات کن خدا را. اگه خدا اثبات شد، اینجا جالبه میفرماد و من یدعو مع الله، الله، اگه الله ثابت شد، آقا به چه دلیل سراغ غیر الله رفتی؟ توان نداره اجر بده؟ توان نداره حمایت کنه؟ قدرت نداره دستتو بگیره؟ لذا کسی که پس یا خدا را نمیشناسیم میریم سراغ یکی دیگه، یا اگه میشناسیم خدا را خدای قادر متعالی قدرتمند نمیشناسیم. لذا میگه برهانی ندارم، لا برهانه لهو بهی انما حسابه عند ربه، حالا این حسابش پیش خداست. انه لا یفلح الکافرون، این جور کفران حقیقت و پوشوندن ارزش‌ها که افرادش میشن کافر، اینا رستگار نمیشن. و آخرین آیه این بخش، و قل، حالا روی سخن خدا برمیگردونه به پیغمبر، میگه حالا تو اینجوری بگو، رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. اشاره به چی؟ قبلا گفتیم خدا قیامت به گناهکاران میگه یه عده اینجوری هن، انهو کانه فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الراحمین فاتخذتموهم سخریا. شما اینا رو مسخره میکردی، نتیجهش این شد، بی حساب و کتاب، همه چی حساب داره، مو از ماست میکشن. حالا پیغمبر اینا هرچی میخوام بگن، بگن تو کار خودتو بکن، تو اینجوری بگو، قل رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. خب الان ما میخواییم پیرو پیغمبر باشیم، آیه عده میگن قیامت مسخره است، بگن. یه عده بگن بهشت و دوزخ دروغه، بگن. تو کارو خودتو بکن. دلیل میخوای بیا با عقل، آیه میخوای بیا با آیات قرآن. اگر میخوای مطلب رو متوجه بشی، را برات بازه، اما نمیخوای بحث دیگره. آیا میشود اینجا اتفاقا این آیه شریفه افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون دقیقا عقلیه. اگه این باشه این میشه، اگه قیاس شکل اول هم هست، اگر خلقت بیمعاد باشد عبس است، عبس از خدا سر نمیزند، پس خلقت بیمعاد از خدا سر نمیزند. مقدمات عقلیش همون بود که عرض کردم، میگه که عقلم میفهمه. حالا که عقل میفهمه، نقلم میگه، پس نکنیم روز قیامت در صحنه عدل الهی حاضر بشیم، جز اون دسته بشیم، بگیم خدایا ما را از اینجا بیرون ببر، جواب بیاد اخسهوفیا ولا تکلمون، اخسهوفیا ای سگها سخن نگید. همچه روزی رو در پیش داریم. سوره مبارکه یونس آیه شماره 7 و 8، تأکید و تأیید بیشتر این مطلب. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. ان الذين لا يرجون لقاءنا، به درستی که کسانی که امید به لقای ما ندارن، یعنی مشکلشون مشکل چی؟ فهمی درست در بحث عقیدتی نسبت به مقام لقاست. و رضوا بالحیات الدنیا، به همین زندگی دنیوی راضی شدن. چرا؟ چون اینو میفهمن، این روشنه. میگه خب الان که خونه هست، ملک هست، زندگی هست، اتومبیل هست، شکم و شهوت هست، اینا یا به تعبیر عوام الناس نقد هست، حالا قیامت واقعا راسته؟ نسیه هست؟ کسی خبر هنوز؟ پس ما فعلا همینو بگیریم. قرآن چی میفرماید؟ ان الذين لا يرجون لقاءنا، اونایی که این امیدو ندارن، این شناختو ندارن که امیدوار باشن، و رضوا بالحیات الدنیا، به همین زندگی دنیوی راضی شدن، و اطمئنوا بها، و این مطمئنن. بله بله اینا که قطعیه. و الذين هم عن آیاتنا غافلون، در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی دیدم زیل این آیه شریفه، از امام صادق علیه السلام پرسی این منظور از آیات ما غافلن چیه؟ حضرت فرمودن که خب همه چی آیات الهیه، اما اینجا منظور امیرالمؤمنینه، چون آیت کبراست. یعنی اینا از علی غافل شدن که از خدا غافل شدن. اگر کسی علی رو میشناخت، امیرالمؤمنین با اون قدرت، با اون صلابت نمیتونست جوری دنیا رو برای خودش بگیره که معاویه به گردش نرسن. ببینی خیلی نکته ظریفی، این در حدیث همینقدر بیشتر گفته نشده ولی خیلی حرف توشه، دقت کنید. میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم وَاطْمَئِنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. فرمود آیات الهی خیلیه، همش درسته، ولی اینجا منظور امیرالمؤمنینه، چون آیت کبرای الهی است. این از علی غافل شدن، علی شناس نبودن. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، ز علی شناختم من به خدا قسم خدا را. یه توضیحش، آقا معاویه کلک میزد، حق بازی میکرد، دروغ میگفت، رشوه میداد، چه میکرد؟ حکومت کرد. امیرالمومنین رشوه نمیداد، کلک نمیزد، دروغ نمیگفت، مردم آزاری نمیکرد، مظلوم هم شهید شد، حکومت هم نکرد، بچه هاش هم همه شهید شدن. اگر زندگی فقط دنیا باشد، معاویه برد، علی باخت. بله اگر فقط دنیا باشد، خب معاویه برد، حکومت کرد، قدرت داشت، زد و برد و خورد. علی که خودش مظلومانه و در اوج غربت و تنهایی شبانه هم دفن شد، بچه هاش هم شهید و مظلوم و به این صورت هنوزم مظلومن. ولی اگر قبول کردیم قیامتی هست که مو از ماست میکشن، همونطوری که خود امیرالمومنین در نهج البلاغه خطبهشو قبلا براتون خوندم، و علی گفتن یا علی یک کمی از معاویه نعوذ بالله یاد بگیر، تو هم یک کمی سر کیسه رو شل کن، چهار تا رو بخر. حضرت چی فرمودن؟ تأمرنی ان اطلب النصر بالجور بما ولیت. کسانی که من سرپرستیشون رو دارم، منو وادار میکنید به اونا نصرت رو طلب کنم با ستم کردن به اونا، که من پیروز بشم ولو به اونها ظلم بشه. به خدا قسم اگر من بخوام شیطنت کنم، به تعبیر من کلک بزنم، معاویه و صدها معاویه به گرد من نمیرسن، ولی من از خدا میترسم. قیامتی، اینجا حضرت فرمودن قیامت، قیامتی هست که کلکزنها رو یک علم مشخص میکنن، میگن اینا کلکزنهای دنیا بودن، میخواید فردای قیامت منو ببرن زیر اون لوا. بعد در جای دیگه فرمودن به خدا قسم اگر تمام افلاک را با اون چه در تحت این افلاک یک جا به من علی بدن، به ستم پوست جوی رو از دهان یک مورچهی بکنم نمیکنم. کی فهمید؟ معاویه برد یا علی برد؟ به خدا قسم تمام افلاک سبع افگانه رو با اون چه تحت افلاکه یه جا به من بدن که چه بکنم؟ پوست جوی را یه مورچه داره میکشه میبره، به ستم از دهانش بکشم. من این ستم رو نمی کنم. یعنی پوست جوی رو به ستم از دهان یه مورچه کندن برای من علی، از اینکه تمام هفت آسمان رو یه جا به من بدی، اینقدر ارزش نداره. یعنی چی؟ یعنی آقا جون این گذراست، سر پل صراطیه، قیامتیه، پس چرا به دنیا راضی شدن؟ چرا معاویه دلش خوشه که من کلک میزنم؟ ان آیاتنا غافلون، و همینجا رو دل خوش کرده. لذا ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آیاتنا غافلون. خب حالا چی؟ آیه 8، اولئک مأواهم النار بما كانوا يكسبون. باش ایمان نیارید، قبول نکنید، به همین دنیا راضی بشید، دلتون به این دنیا خوش باشه، اما اولئک مأواهم النار، اینا جایگاهشون عذاب اخرویه. بعد بلافاصله میفرماید به ما کانو یکسبون، نه اینکه خدا ستمگر نعوذ، خودشون کردن و میخواستن نکنن دیگه. چقدر خدا پیغمبر بفرسته، چقدر خدا مبلغ قرار بده، چقدر خدا اولیاشو برای هدایت این مردم، خب بسه دیگه. اگه کسی بخواد، حالا که میگن در خانه اگر کس هست یک حرف بس است، ولی گاهی هزاران حرفم برای دل سنگ امثال من بدبخت تأثیر نمیگذاره. پس باید بیدار بشیم. بحث قیامت، برمیگردم به اول عرضم، نگرش به واقعیت چگونه باشد؟ مرگ واقعیته. چه واقعیتیست؟ مردم تمام شد؟ نه خیر، آغاز رو شدن واقعیت‌های اصلی است. نگاه کنید، مردم تمام شد، این بدترین برداشت از مرگه که خیال کنم مردم تمام شد. چی تمام شد؟ مردی تازه رو شدن واقعیت‌های اصلی خودته. چجوری هستی کسب کردی؟ چیکار کردی؟ باید نسبت به این چگونه هستی همه قضایا رو بشه. خداوند گاهی برای عبرت و متاسفانه به جهت شدت گناه، به جهت شدت کفران نعمت، نزدیک به ظهور امام عصر علیه السلام، اینجور کرامات هم کم میشه. عرض میکنم بعضی وقتا واقعا در عالم وجود ذات اقدس الهی برای هدایت، برای اتمام حجت یه چیزایی نشون میده که افراد تکون بخورن، بیدار بشن. ولی اگه کفران نعمت کردن، که بارها عرض کردم این سنت الهی لئن کفرتم ان عذابی لشدید، کفران نعمت اینا رو میبره، نزدیک به ظهور حضرت اینا کم میشه. ولی شاید قدیمی ترهای ما از این قضایا زیاد دیده باشن و شنیده باشن و اتفاق افتاده باشه. که یه نمونه معروفش در نجف مشهوره، کتابام نوشتن، برخی از علمای نجف هم اینو زیاد ذکر کردن، حتی به اسم و مشخصات و اینا. یه بنده خدایی زائر بوده در نجف اشرف، مالش رو میزنن، پولش رو همیانش رو میدزدن. خب گذشتم که بانک و حواله جات و اینا که نبوده، معمولا پول توی همیان میذاشتن، اگر همیان کسی رو میبردن همه چیز رو برده بودن. اینم آدم آبرومندی بوده، بنده خدا ابن السبیل میشه، میاد به یکی از آقایون مراجعه میکنه، آقا تو رو خدا کمکم کنی، من همه مالم رو بردن. میگه برو پیش فلانی، او راه حل داره. این فلانی همینه که میخوام بگم. میاد پیش این فلانی، ایشون میگه فردا بیا مسجد، جمعیت همه جمعن، من منبرم، پای منبر بشین، من سعی میکنم که مشکلتو حل کنم. میگه چشم. فردا میره پای منبر، این آقا میره بالای منبر، میگه مردم، من یک درهم به یک یهودی بدهکار بودم، یکی از این بازاریای نجف بود، یهودی هم بود، یه درهم یه دینار یه چیز مختصر به این بدهکار بودم، سستی کردم در دادن. ببینید، سستی کردم در دادن، میتونستم بدم ندادم، سستی کردم، یه وقتی رفتم بدم دیدم که در مغازه بسته است. سراغ گرفتم گفتن این مرده. من باز سستی کردم ورثه رو بشناسم، این دین رو به ورثه برسونم، از درز در انداختم تو. از من به وظیفه‌ام در واقع عمل نکردم. شب خواب دیدم، تازه این خواب رؤیا عالم چیه؟ برزخه، قیامت نیست. حالا قیامت چیه بمانه؟ یه تیکه برزخ، چون آدم خوبی بوده خواستن یه سستیشو تو دنیا بهش توجه بدن. خب شب خواب دیدم قیامت، داریم از صراط رد میشیم. وسط صراط رسیدم دیدم شعله آتش، شعله کشید اومد بالا، راه منو سد کرد. وسط شعله این یهودی در اومد جلو منو گرفت، گفت یه درهممو بده. خب اونجا دیگه عالم کشف حقایق دیگه، تو عالم رویا شهود نومیم حقایق رو میشه. من فهمیدم خب حق داره، چون من نرسوندم به صاحبش، در واقع حق داره. گفتم من که اینجا هیچی ندارم، از من بگذار. گفت نمیگذارم، تو داری رد میشی، من اینجا دارم عذاب میشم. به من گفتم خب چه بکنم؟ گفت یه مقدار از عذاب منو در قبال اون بگیر. بحث شروع شد، نصف عذاب، ثلث عذاب، چی؟ گفتم نمیشه. آخری گفت به اندازه عذاب سر انگشتم، که این سر انگشتم راحت باشه. گفتم باشه. گفت اینه چسبون به سینم. سینه‌شو باز کرد و مردم نشون داد. گفت هنوز میسوزه، سوختگیشو ببینید. عالم برزخ. یه انگشت زده به سینم. اگه کسی مال اینو دزدیده بترسه بیاره بده. یکی پا شد گفت من برداشتم میدم. باورش شد یعنی. حالا این یک خواب البته، ولی یک شهود عالم برزخ. یه نوک انگشت، اینم میگه رفتم و ورثه رو پیدا کردم و چه کردم که جبران کنم. بابا خدا دستگاه داره، دروغ بگم، غیبت بکنم، مردم آزاری بکنم، دل دیگران رو بشکنم، شیطنت بکنم، حق اولیای الهی رو ضایع بکنم، فقط به فکر شکم و شهوت خودم باشم، بعدشم هیچی. افحسبتم، این آیه سر لوحه زندگی ما قرار بگیره. افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. به قدری حساب داره که اولیای راستین الهی واقعا میترسن، ترس به جا. میگه آقا من اگر جوری حرف بزنم یه عده رو گمراه کنم، جواب خدا رو چی بدم؟ جوری لباس بپوشم یه عده رو به گناه بندازم، جواب خدا رو چی بگم؟ جوری برخورد کنم یه عده حقیقتشون ضایع بشه، من جواب خدا رو چی بدم؟ لذا باید پناه به خدا برد. یکی از این فرصتهای طلایی که به بعضی دوستان گفتم، اگر در طبیعت و قرارداد ما ایرانی ها فروردین بهاره، چون آغاز تحوله، برای عرفا بهار ماه رجبه، ماه تحول وجوده، اوجش رمضانه. رجب شروع میشه. یک پیامکی برای من اومد، خیلی منو تکون داد، من پاک نگه داشتم، فهمیدم کیه که فرستاده. او آدم زرنگی شبه پیامکی برای من زده، امیدوارم از اونهایی باشیم که زرنگای ماه رجبن و ماه رجب میبرن. حالا عبارتش قشنگتره، من مضمونشو میگم. امیدواریم از اونهایی باشیم که زرنگای ماه رجبن و تو ماه رجب میبرن. این فرصت میگذره. چند تا ماه رجب هر کدومون به اقتضای سنمون داشتیم، چند تا ماه رجب دیگه ممکنه داشته باشیم. پارسال ماه رجب آقای حاجیان بین ما بود، خانم حاجیان بین ما بود، خیلی آقای دوستان دیگه ما، مرحوم آقا رضا امینی بود، مرحوم آقا جمال مرتضوی بود، مرحوم آقای کلباسی بود، خیلی نه که من الان تو ذهنم داره میاد الان کجان. و اگر الان ما بتونیم با روح اونا صحبت کنیم، میگن آقا میدونید ماه رجب میتونستید خروار زاد و توشه آخرت فراهم کنید. با چی؟ یه مقدار جلو شهوت رو بگیرید، جلو دنیا رو بگیرید، جلو تعلقات مادی رو بگیرید، به یاد اون صحنه باشید. ماه رجب فرصت طلاییه، بعد ماه شعبان یک فرصت عجیب و غریبه، تا برای رمضان که دیگه ماه خاصه، که به قول برخی بزرگان میگن معمولا انسان به یک مهمانی خیلی خوب میخواد بره، قبلا یه شستشو میکنه، لباساشو عوض میکنه، ترتمیز میشه. دو ماه رجب و شعبان برای شستشوه، برای رمضانه. آماده بشیم تا رمضان بتونیم به مهمانی خدا بریم، ما رو به خودشون راه بدن. من دیگه حالم بیشتر از این اجازه نمیده، اجازه بدید بقیهش اگر عمری بود انشالله جلسه بعد بحث کنیم. خدایا تو را به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم، ما را از اونهایی قرار بده که فریب دنیا را نخوریم، ما را متوجه به آخرت و عالم آخرت قرار بده، در ساموزی صحیح از واقعیت مرگ را به ما عنایت بفرما، قلب وجود مقدس امام عصر از ما خوشنود و راضی بگردان، توفیق در ترک گناه و انجام واجبات به طریق صحیح و دقیقش به همه ما عنایت بفرما، اموات و ذبیح حقوقمون، مرحوم آقای حاجیان، مرحوم آقای خانم حاجیان، همه درگذشتگان شیعه از سایه مورد رحمت واسعه خودت قرار بده، توفیق درک مواهب ماه رجب به همه ما عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.